صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. ای خداوند، رحمت خود را از ما مگیر و ما را از حضور خود دور مینداز. می‌دانیم ای خدا که افکارمان ناپاک بوده و قلبمان سرچشمه بدی هاست، اما خداوندا بر ما گناهکاران و مغروران و خودخواهان رحم فرما. بر ما که گناه می‌کنیم و تو را با اعمال خود حقیر می‌سازیم رحم کن. خدایا بر ما رحم کن و ما را ببخش. و استدعا می کنیم که در این ساعت ما را از قدرت روح القدست پرساز تا روح تنفر از گناه در ما ساکن شود و از هر نوع عمل شریری که در خود داریم دوری ورزیم. زیرا ای خداوند، امید ما تو هستی. تنها قدرتی که نیازمندیم قدرت توست. تو تنها هستی مایی. پروردگارا، تو را سپاس می گوییم که با تمام ناشایستگی هامون به وسیله کلامت با ما سخن گفته و سخن میگویی و راه زیستن را به ما آموخته ای. پس استدعا میکنیم اکنون که به کلامت روی میآوریم، قلب و ذهن ما را بکشا و ما را تعلیم بده و حکمت عطا کن تا مطابق کلامت زندگی کنیم و تعلیم یابیم. این تمنا را به نام منجی و شفیع یگانه بشر، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو میطلبیم. آمین. یاران گرامی و فرزندان حقیقت و راستی، محبت و شادی و رحمت خداوند یکتا بر شما باد. امیدوارم که با قلبی مملو از عشق و علاقه به سوی خود توجه کرده با آماده شنیدن ندای ملکوتی و حیات بخشو باشید. در ادامه مطالعه گفتار حق، توجه خود را به رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس که 16 بخش از انجیل مقدس می باشد مبذول می داریم و از فصل دوم این رساله طریق زندگی شایسته و مقبول پسند خدا را که هر مسیحی باید در آن زندگی کند مورد مطالعه قرار می دهیم. تا نه فقط از رضای خدا، از خواست او برای زندگی خودمون آگاه بشیم، بلکه با اطاعت کردن از آن زندگیمون نوری باشه برای کسانی که در تاریکی و ظلمت روحانی ساکن می باشن و آنها نیز با دیدن نور راستی و پاک متوجه خطاها و تاریکی‌های خودشون بشن و به سوی خداوند بازگشت کنن. راستی، زندگی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ و یا یک مسیحی صاحب چه شخصیتی است؟ در این دنیای مادی و شهوانی و شریر، یک مسیحی چگونه باید عمل و رفتار کند تا خدا را از خود خوشنود و راضی سازد؟ آیا فقط با خواندن ورد و یا عبادت کردن خدا و انجام رسومات مذهبی و روزه گرفتنها می توانیم دلمون رو خوش کنیم که بگیم بله من مقبول پسند خدا هستم؟ آیا میشه بگیم بله من مسیحی هستم و دیگر نگران زندگی نباشیم؟ آیا برای ما کافی است که فقط عقیده و اعتقادی داشته باشیم و از شریعتی پیروی کنیم و بعد زندگیمون مثل سایر مردم باشد و به اصطلاح همرنگ جماعت باشیم؟ حضرت پولس در این رساله به سوال بسیار مهم ما جواب می دهد و در حقیقت مشخصات و یا علائم شناسایی یک مسیحی رو برایمون بیان می کند و می گوید اگر تو مسیحی هستی، نه فقط بایستی همرنگ جماعت نباشی، بلکه لااقل این 7 صفت شایسته رو بایستی در خود داشته باشی. فراموش نکنید دوستان عزیز که اگر در خانواده مسیحی تولد بشوید، شما مسیحی محسوب نمی شوید. دقت کنید، اگر در خانواده مسیحی تولد بشوید، شما مسیحی نمی شوید. می دانید چرا؟ چون که مسیحیت مورسی نیست. مسیحی بودن برخلاف سایر مذاهب دیگر مورسی نیست، بلکه تجربه شخصی با خدا یکتا و مشارکت یک انسان با خالق است. مسیحیت به وسیله خواندن ورد و یا داشتن اعتقاد، آن هم بدون عمل و پیروی نکردن از مسیح، مسیحی محسوب نمیشه. هرچند ممکنه خودش خیال بکنه که مسیحیه، کمان که خیلی ها هستن میگن چون پدرم مسیحیه، مادرم مسیحیه، لابد منم مسیحی هستم. ولی دوست من، این چنین اشخاص خودشون رو فریب میدهن، زیرا مسیحی واقعی کسی است که در تجربه زندگی خودش با عیسی مسیح زنده در تماس بوده و در حقیقت او رو تجربه کرده باشد، مسیح رو در زندگی خودش مشاهده کرده باشد و تبدیل به نوری شده باشه که در دنیای ظلمانی می درخشد. مسیحی کسی است که صاحب تولد تازه شده است و این تولد را از خدا یافته است، صاحب فکر و قلب روحانی شده که خدا آن را به او عطا کرده است، صاحب زندگی نو شده که به وسیله ایمان به عیسی مسیح آن را به دست آورده است. مسیحی به وسیله تولد شدن در خانواده مسیحی نیست، بلکه تجربه شخصی با مشارکت ایمان با عیسی مسیح زنده می باشد. حضرت پولس در رساله دوم خود به تیموتائوس مطالب زیادی در مورد نوع زندگی یک مسیحی رو برای اون بیان می کنه. لازم می دونم که به خاطرتون بیاورم این آخرین رساله حضرت پولس قبل از مرگش بوده، زیرا پس از اینکه این رساله را می نویسد، رومیان او را به خاطر اینکه مسیحی بود و بشارت انجیل رو می داد می کشن و او شهید عیسی مسیح می شود. البته خودش هم می دانست که به زودی کشته می شه. می دانست که تیموتائوس جوان که رهبری کلیسای افسوس را به عهده دارد، نیازمند راهنمایی ها و هدایت خداوندی است. برای همین است که با الهام الهی مشخصات زندگی یک مسیحی و فعالیت او را بیان می کند تا تیموتائوس بداند که یک مسیحی چگونه باید در ایمانش امین و وفادار باشد و به معنای کامل ایمان خود را در اعمالش آشکار سازد. زیرا اگر یک مسیحی ایمان داشته باشه ولی آن را در اعمالش آشکار نکند، این شخص مردود محسوب میشه. 7 آیه اول را براتون میخونم و بعد به معنی آیات میپردازم. پولس میگوید پس ای فرزند من، در فیضی که در مسیح عیسی است زور آور باش و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشن، چون سپاهی نیکوی عیسی مسیح در تحملات زحمات شریک باش. هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی سازد تا رضایت آنکه او را سپاهی ساخته بجوید، و اگر کسی نیز پهلوانی کند، تاج را به او نمی دهند اگر به قانون پهلوانی نکرده باشد. برزگری که منت می کشد باید اول نصیبی از حاصل ببرد. پس در آن چه می گویم تفکر کن، زیرا خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. در آیه اول همانطوری که شنیدید، پولس تیموتائوس را فرزند خودش خطاب می کند و می گوید ای فرزند دلبندم. خاطر نشون می کنم که پولس پدر جسمانی تیموتائوس نبود، بلکه او در حقیقت پدر روحانی برای تیموتائوس محسوب می شد، زیرا این پولس بود که او را به جرگه ایمانداران آورده و به وسیله تعلیماتش او مسیحی شده و به مقام فرزند خواندگی خدا رسیده بود. هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد، او صاحب تولد تازه می شه، صاحب قلب و فکر نو می شه. خدا به این شخص قلب و فکر و بصیرت تازه عطا می کنه تا امور روحانی رو درک کند و به وسیله این تولد تازه است که شخص صاحب بینش و معرفت ربانی می شود و همین امر او را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. فرزند خدا بودن به معنی پیرو و سیرت و صفات خدا شدن است. هر کسی که سیرت و صفات خدا را نظیر پاکی، درستی، عدالت، تقوا و محبت و نیکویی را در خود داشته و از آن پیروی کنه و در زندگیش عملا آن را آشکار سازد، این شخص فرزند خدا محسوب میشه. حضرت پتروس در این مورد میگوید: پس یک دیگر را به شدت محبت نمایید، از آن رو که تولد تازه یافته اید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. به خاطر همین تولد تازه است که حضرت پولس این جملات و اوامر را به تیموتائوس میگه، زیرا او صاحب تولد تازه شده و کلام خدا در قلب و وجود او جا گرفته و از کلام خدا پیروی میکند. او میگوید در فیضی که در مسیح عیسی است زور آور باش. این یکی از شرایط مسیحی بودنه که شخص مسیحی در فیضی که در عیسی مسیح عطا شده است قوی باشه و یا در آن باقی بماند. چرا پولس این امر را صادر می کند؟ دلیل آن واضح است و آن اینه که هیچ شخصی با قدرت و حکمت و فهم خودش، ولو اینکه فهمیده ترین شخصیت عالم هم باشه، نمیتونه مطابق خواست و اراده خدا بی‌عیب زندگی کنه مگر اینکه فیض خدا نصیبش بشه. بدون فیض خدا، بدون عنایت او، دوست عزیز، من و شما نمیتونیم پاک زندگی کنیم. البته ممکنه کوشش کنیم، تقلا کنیم، ولی شکست خواهیم خورد. ما مسیحیان برای هر حرکت قانون و دستوری نداریم. میدونی چرا؟ چون قانون عامل نجات ما نیست. ما به وسیله فیض خدا نجات یافته ایم. به وسیله فیض خدا بخشیده شده ایم. به وسیله فیض خدا هم زندگی می کنیم و در فیض خدا هم باقی می مانیم. اگر در فیض خدا قرار نگیریم، نمی توانیم مثل فرزندان نور رفتار کنیم و صفات و سیرت مسیحایی را داشته باشیم. این فیض خداست که به ما عطایا و نعماتی که لیاقت آن را نداریم به ما عطا می کند. و دوست من، امروز خداوند یکتا عطایای خود را از جمله روح القدس و قدرت خیش را در اختیار همه کسانی که با ایمان به حضور او بیایند و در ایمان به او زندگی می کنند عطا کرده و می کند. ما برای درک و شناخت خدا و اعمال او نیز نیازمند فیض او هستیم. برای درک و فهم کلام خدا، دوستان، نیازمند فیض او هستیم. برای تعلیم دادن کلام خدا نیز نیازمند قدرت و حکمت او که همان فیض اوست هستیم. بدون آن نه قادر هستیم کلام خدا را بفهمیم و نه قادریم آن را تعلیم بدهیم. بنابراین روش زندگی یک مسیحی و یا شرط اول اینه که مسیحی همیشه در فیض خدا باقی بماند، در آن زندگی کند و در آن رشد نماید. در آیه 2 متوجه می شویم که پولس نگران آینده بود، ولی نه نگران مرگ خودش. او با مرگ روبرو بود و در نتیجه خیلی طبیعی بود که نگران باشه که آیا دیگران مأموریت و خدمتی که خدا به آن عطا کرده است را انجام میدن و آیا نسبت به آن امین خواهند بود یا نه؟ آیا آنها نیز حاضر هستند مثل خودش به خاطر حفظ حقیقت شهید بشن؟ برای همین است که میگوید: ای تیموتائوس، من از خدا میخواهم که در قدرت ایمان به مسیح قوی باشی تا حقایقی را که در حضور جمع تا به حال از من شنیده ای را به مردم یاد بدهی و آنان را تعلیم بدهی تا آنها نیز بتوانند دیگران را از کلام خدا تعلیم بدهند. میگوید کلام را به اشخاص قابل اعتماد تعلیم بده، کسانی که متقابلا آن را به نسل‌های آینده تعلیم خواهند داد. ما مسیحیان نباید فراموش کنیم که مژده آسمانی خدا که پیام انجیل مقدس است چیزی نیست که باید فقط آن را مختص به خودمون بدونیم، بلکه باید آن را به سهم دیگران نیز برسانیم تا آنها نیز پیام مژده خدا را شنیده و آن را نیز به سهم دیگران برسونن. این امر خداست، فیض خداست و دعوت خداست از همه مردم. پیام انجیل مختص به یک گروه و یا نژاد و یا زبان نمی باشد، بلکه برای همه مردم جهان است. در آیه 3 و 4 پولس رسول یک مسیحی رو به یک سرباز خوب تشبیه کرده و می گوید ای فرزندم، تو مثل سرباز فداکار عیسی مسیح به سهم خود در زحمات شریک باش. تو که سرباز مسیح هستی، خودت رو در امور دنیوی درگیر نکن، چون در آن صورت دیگر نمیتوانی فرمانده‌ات را از خودت راضی نگه داری. حضرت پولس غالب اوقات برای تشریح و بیان مقصود خودش از واژه‌های نظامی استفاده میکرد، زیرا نظم و ترتیب خاصی که در میان سربازان امپراتوری روم وجود داشت در دنیا بی‌نظیر بود و مثل بود و مردم آن زمان خیلی راحت می‌توانستند مقصود پولس را درک کنند، چون سربازان رومی در همه جا حاضر بودند. می‌گوید یک مسیحی مثل سربازی است که باید هدف و مقصود و زندگیش راضی کردن فرمانده آسمانی خود باشه، و اگر ما سرباز هستیم، مسیح فرمانده و صاحب ماست. و سپس شرایط یک سرباز خوب رو بیان می کند. می گوید اول او زحمات و سختی ها را تحمل می کنه. ببینید خیلی از کسانی که مسیحی می شن خیال می کنن مسیحی بودن راحت و آسانه، چون هزار جور قانون امر به معروف و نهی از منکر نداره. ولی حقیقت اینه که هر مسیحی، مخصوصاً آنان که مسئولیت کلیسایی را به عهده دارند، زندگی بسیار سخت و مشکلی خواهند داشت و دائماً در یک نبرد روحانی قرار دارند و سرباز خوب می‌داند که اگر در جنگ هست، زندگیش راحت نخواهد بود. در رساله به افسوسیان پولس رسول در مورد این جنگ روحانی به خوبی توضیح می‌دهد که ما قبلاً با آن اشاره کردیم. مبارزه با خواهش‌های نفس، مبارزه با هوسرانی‌ها، مبارزه با غرور، با تحریکات اهریمنی، همه دشمنان یک مسیحی محسوب میشن و این مبارزه تا ظهور مسیح و یا تا مرگ شخص مسیحی ادامه دارد. پس اگه کسی بگه مسیحیه ولی متوجه این مبارزه نیست، اون نمیتونه سرباز مسیح خوانده شود، زیرا ایمان ما به مسیح در زندگی جنگی است دائما سر به سر. عیسی بود نیروی ما، پس نیکو به جنگ و کن گذر. در سرودنامه کلیسای ایران در این مورد شعری هست که میگوید ای سرباز چشمان بیفکن سوی او، در جستجوی روی او، قوت بگیر از کوی او، همراه اوست و هم رهبر. ترس هرچه باشد دور کن، ز عشقش سرت پرشور کن، دل را از او پر نور کن، گردد حیاتت پر ثمر. هستی عزیز و مهربان، نزد مسیح آرام جان، پیوسته هر جا و هر زمان، جز او نخواهی تو دیگر. بله دوست من، اگر تو مسیحی هستی، همیشه در نزد مسیح عزیزی، و یک سرباز مسیحی می داند که در نزد مسیح، در نزد نجات دهندش همیشه آرامی جان وجود دارد. یک سرباز مسیحی نه فقط مشکلات و سختی ها را به جان تحمل می کنه، بلکه چشم از لذت های دنیوی نیز بر می دارد. فکرش در امور مادیات نیست. او تماماً وجودش را وقف رهبر خود نموده. مسئولیت ما به عنوان سربازان حقیقت و راستی دوستان، نه فقط حفاظت از ایمان و کلامه، بلکه توسعه آن نیز جزی از این مسئولیت است. ما به عنوان سرباز مسیحی خود را مشغول امور دنیوی نمی کنیم، بلکه تماماً متوجه کارها و وظایفی که خالق مهربان به عهده ما میگذارد مینهیم. یک مسیحی باید همیشه بداند که به مقام شایسته و پر افتخار فرزند خواندگی خدا رسیده و حالا که فرزند خدا محسوب میشه، باید در امور روحانیت فعالیت کند. هدف او باید رضایت و خوشنودی خدا در تمام مراحل زندگی باشد، چون از روزی که مسیح را سلطان قلبت کرده ای، قلبت باید برای او بتپد و رضای او را خواستن راه زندگیت باید باشه. در آیه 8 و 9 همین فصل میگوید که سرباز خوب باید نام مسیح رو در زندگیش پیوسته جلال بدهد، یعنی هر چی میکنه، هر چی میگوید، تماما باعث خوشنودی و رضای منجیش مسیح باشه. و در آیه 10 میگوید سرباز خوب به فکر بقیه سربازانم هست، یعنی یک مسیحی به فکر خودش نیست، به فکر راحتی و آسایش خودش نیست، بلکه به همقطران خود نیز توجه داره و خوشی دیگران را بر خوشی خودش ترجیح میده. به زبان دیگر خودخواه نیست. چرا؟ چون که منجی او خودخواه نمی باشد. ما باید همیشه بدانیم زندگی یک مسیحی میدان بازی نیست، محل ولگشتن نیست، آواره بودن نیست، بلکه میدان نبرده، نبرد با اهریمن و خواستهای نفسانی و جسمانی. در آیه 5 پولس یک مسیحی رو سپس به یک ورزشکار تشبیه کرده است. 5 آیه اول یک مسیحی رو به یک سرباز تشبیه کرده و حالا او را به یک ورزشکار تشبیه می کند، چون که مردم می فهمیدن قهرمانان چه چیزهایی را باید تحمل کنند. می فرماید برای انجام دادن کار خداوند که وظیفه و روش زندگی یک مسیحی، باید دستورات او را کاملا انجام داده و از آن اطاعت کنیم، همونطوری که یک ورزشکار برای اینکه بتونه در مسابقات برنده بشه و جایزه بگیره باید اول مقررات بازی رو رعایت کند. و دوست من، برای این کار یک مسیحی باید بر بدن خودش مسلط باشه و هر روز در ایمان، در دعا، در عبادت، در اطاعت از کلام پیش بره، مثل ورزشکاری که باید هر روز تمرین کنه تا برنده بشه. ما نیز برای اینکه در مبارزه روحانی پیروز بشیم باید هر روز تمرینات روحانی را به جا بیاوریم و تمرین‌های روحانی همانا عبادت و پرستش خدا می باشد. اطاعت از کلام خداست، مشارکت کردن با خالق و پیروی کردن از اوامر اوست. می گوید شخص مطابق قانون تمرین می کنه و مطابق قانون در مسابقه شرکت باید بکنه. به زبان دیگه الکی نمیشه مسیحی باشید. هر مسیحی باید در مبارزات روحانی ایستادگی کنه، در رفتن از دستورات خدا تفره نره، در غیر این صورت بر اهریمن پیروز نخواهد شد. از نظر عقل بشری پولس بازنده بود، چرا؟ چون در زندان بود و با مرگ روبرو بود، ولی از دیدگاه روحانی او پیروز شده بود و او میدانست که خدا از او خوشنود است. در آیه 6 از یک کشاورز نمونه می آورد و یک مسیحی رو در اینجا به یک برزگری تشبیه کرده و می گوید مثل کشاورزی باش که برای اینکه از محصولش استفاده ببره و سخت کار می کنه و زحمت می کشه صبر می کند. ببینید پولس دوستان عزیز یک مسیحی رو در اینجا به سه چیز مختلف تشریح کرده. اول سربازی که در میدان جنگه، دوم ورزشکاری که در پی به دست آوردن جایزه است و سوم کشاورزی که منتظر برداشت و بهره گرفتن از محصولاتی میشه که برایش زحمت بسیاری کشیده. در کلام خدا میبینیم که اصطلاح برزگر بارها مورد توجه بسیاری از انبیا و حتی عیسی مسیح نیز بوده. بارها عیسی مسیح از برزگر برای تشریح پیام و مقصود خودش استفاده کرده. اگر خوب توجه کنیم متوجه می شویم که در حقیقت خیلی خوب زندگی یک مسیحی رو در کار برزگر می تونیم تفسیر و تشریح کنیم. اول اینکه کشاورز و یا برزگر باید کار کنه. اگر شما زمینی رو به حال خودش بگذارید مسلماً هیچ محصولی در آن رشد نمی کنه به جز علفهای هرزه. به زبان دیگر زندگی هر مسیحی سخته و باید شخص برای تکامل در ایمان و هدفی که خدا برایش برگزیده کوشش بسیار کنه و باید در امور روحانیت فعالیت کنه، قلبش و افکارش رو به اصطلاح شخم بزنه تا زمین دل او، یعنی فکر و قلب او، از هر نوع گیاه هرزه و یا افکار نادرست و ناپسند پاک بشه. از صبح زود تا غروب باید کار کنه، یعنی هر روز کوشش کنه که بیشتر به خدا نزدیکتر بشه و یا زمین را بهتر و مساعدتر برای کلام خدا سازد. و دوم این که یک برزگر نیازمند صبره، باید صبور باشه. در پاییز زمین رو شخم میکنه و بعد بذر رو میکاره، ولی باید تا تابستان، حتی آخر تابستان صبر کنه تا ثمره زحمات کارش رو ببینه. در اینجا مطلبی است که پولس میخواد به تیموتائوس بفهمانه و آن اینه که مسیحیانی که در امر بشارت فعالیت میکنن نباید هرگز به خودشون بگی که مثلا من 5 ساله دارم به فلان کس بشارت میدم ولی او اصلا توجه به این امر نداره، و یا بی خودی عمرم را برای رسانیدن بشارت انجیل به فلانی تلف کردم چون طرف مسیحی نشده. خیر دوستان عزیز، وظیفه ما پخش بذر و صبر کردن است. یکی از بزرگان کلیسا گفته است زمان درو آخر زمانه. امروز زمان پخش بذر و صبر کردن برای روز درو می باشه. و مطلب سومی که در مورد برزگر توجه ما را در این آیه به خود مبذول داشته اینی که برزگر حق داره که از محصول خودش بهره مند بشه. کشاورز زحمتکش باید در حقیقت نفر اول باشه که حق برداشت و بهره‌گیری از محصول خودش داشته باشه. مقصود پولس اینه که یک خدمتگزار صدیق کلیسا باید از طرف اعضای کلیسا مورد حمایت قرار بگیره و اعضای کلیسا به خاطر از زحمت و کوشش‌های خدمتگزاران کلیسا وظیفه دارن که از رهبران خود نگاهداری کنن. همچنین مطلب دیگری رو در اینجا نشون میده و آن اینه که کسانی که بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسونن و به اصطلاح این آیه بذر حقیقت رو میکارند، اولین افرادی هستند که در شادی آنانی که به خداوند ایمان میآورند و توبه میکنن شریک و سهیم خواهند بود. برای نمونه بسیاری از شما عزیزان که برای ما نامه نوشتید و گفتید که مسیحی شدید، چه بسا ما اولین کسانی بودیم که از تصمیم شما آگاه شدیم و البته این برای ما شادی بسیار بزرگی برمقان آورد که ببینیم چگونه خداوند زحمات و کوشش‌های ما را در نظر داشته و به ما پاداش بخشیده و شما متوجه حقیقت و راستی شده اید. امروز ما خدا را صدها هزار مرتبه شکر می‌کنیم که در سراسر کشورمون و تقریبا در تمام شهرهای مختلف کشورمون هستن افرادی که به وسیله شنیدن پیام انجیل قلب و وجود خود را به مسیح زنده سپردن، از گناهان و از شرارت خود دست کشیده و توبه کردن و زندگی مقدسی را پیش خود ساختن و ما خدا را شکر می‌کنیم برای این امر. ما با پخش کلام خدا و رسانیدن گفتار حق در حقیقت مثل آن کشاورزی هستیم که بذر را کاشته‌ایم. این کار ما بوده. حالا ما با صبر منتظریم که محصول رشد کنه و خدا را شکر که شاهد هستیم که در گوش کنار بذر کلام خدا ثمره آورده است. دوست عزیز، اگر شما امروز خود را سرباز مسیح می دانید و بشارت انجیل را به هم کلاسی ها و یا هم قطران خود رسانیده ای ولی فعلا نتیجه ندیدی، ناامید نباش، بلکه صبور باش. راستش خود من بعد از 20 سال که پیغام انجیل رو شنیدم و بارها و بارها آن رو شنیدم، آن وقت مسیحی شدم. یک شبه مسیحی نشدم. فراموش نکن که این کشاورز نیست که به گندم رشد و نمو میده، بلکه خداونده. و این ما نیستیم که بگیم ما با کلام خودمون موفق شدیم که مردم به طرف مسیح بیان. خیر، این گناه اگه بگم. ما وظیفه داریم کلام خدا رو به سمع شما برسونیم. واقعیت اینه که این خداست که دانه مرده را حیات میده و آن را رشد نمو میده. ما کارنده و شخم زننده هستیم، یعنی وظیفه ما رسانیدن و پخش کلام خداست. این خداست که قلب ها را عوض میکنه و به طرف خود میکشاند. در آیه 7 پولس میگه ای تیموتائوس، درباره این سه اصطلاح یعنی سرباز و قهرمان و کشاورز خوب فکر کن تا بدانی که مسئولیت تو چیست، تا زندگیت را اصلاح کنی. و دوست من، این پیام ما نیز برای شما هست که در این مورد خوب فکر کنید که شما سرباز مسیح و قهرمان هستید و کشاورز می باشید. تا برنامه دیگر که از آیه 8 براتون کلام را می خوانم، شما را به خدا یکتا می سپارم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.